دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان، وین نکته شیرین را در جان بنشان ای جان. زیرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر، ذوق پدر و مادر کردت مهمان ای جان. هر جا که بود ذوقی زاسیب دو جفت آید، زن یک شدن دو تن ذوق است نشان ای جان. هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته، هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان. گر جفت شوی ای حس با آن که حسد کردو، و از غیر به پرهیزی باشی سلطان ای جان. ذوقی که ز خلق آید زو هستی تنز آید، ذوقی که ز حق آید زاید دل و جان ای جان. کو چشم که تا بیند هر گوشه تتق بسته، هر ذره به پیوسته با جفت نهان ای جان. آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد، و ذوق نمی گنجد در کون و مکان ای جان. پنهان ز همه عالم گرما بزده هر دم، هم پیر خرد پیشه هم جان جوان ای جان. پنهان مکن ای رستم پنهان تو را جستم، احوال تو دانستم تو عشوه مخوان ای جان. گر روی ترش داری دانیم که طراری، زهتاس همی ترسی و از مکر عوان ای جان. در کنج عزبخانه حوری چو دردانه، دور از لب بیگانه خفته از ستان ای جان. صد عشق همی بازد صد شیوه همی سازد، آن لحظه که میازد بوسه به ستان ای جان. بر ظاهر دریا کی بینی خورش ماهی، کان آب تتق آمد بر عیش کنان ای جان. چندان حیوان آن سو می خاید و می زاید، چون گرگ جرو برده پنهان ز شبان ای جان. خنبک زده هر ذره بر موجب بی بهره، کاب حیوان را کی داند حیوان ای جان. اندر دل هر ذره تابان شده خورشیدی، در باطن هر قطره صد جوی روان ای جان. خاموش چو آن لقمه هر بسته دهان خواید، تا لقمه نیندازی بربند دهان ای جان. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1868 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. دروازه هستی را جز ذوق مدان ای جان، این نکته شیرین را در جان بنشان ای جان. پس مولانا امروز به ما یادآوری میکنه که دروازه‌ای که از آن آفرینش وجود وارد میشه، یعنی ما یه چیزی خلق میکنیم، ذوق و به ما پیشنهاد میکنه که این نکته شیرین و زیبا رو در جانمون بکاریم. و بعدم توضیح میده که زیرا عرض و جوهر از ذوق برآرد سر، ذوق پدر و مادر کردت مهمان جان. برای اینکه هم عرض و هم جوهر از ذوق سر برمیاره، تا ذوق نباشه عرض و جوهر که ترکیب اون انسان رو تشکیل میده سر بر نمیاره. و بعدم میگه که ذوقی که پدر و مادر تو به هم داشتند سبب شدن که یه دفعه تو در این جهان ظاهر بشی، مهمان کردن تو رو، تو نبودی. اگر عشق پدر و مادر به هم نبود تو به وجود نمی اومدی. ذوق یک فضاست، یک حالت بودن که آفرینش انسان در اون فضا صورت میگیره. پس ما باید اگر ذوق نداریم یه تغییراتی در خودمون بدیم که ذوق در ما زنده بشه. اولین قدمش همطور که میدونید پذیرش. پذیرش این لحظه قدم صفر اقدام ماست. این لحظه هر چالشی زندگی جلوی روی ما میذاره، هر چقدر اتفاق ناجوره ما اینو میپذیریم که خردمون رو گم نکنیم، موازی با این لحظه میشیم. این کار سبب خواهد شد که ما یواش یواش به این لحظه توجه کنیم، در این لحظه زنده باشیم، موازی با این لحظه باشیم. ولی چیزی به نام من ذهنی که در واقع هم هویت شدگی با رویدادهاست، کما اینکه در غزل هم هست، میگه زهتاس همی ترسی و از مکر عوان ای جان، یعنی از رویدادها و از اتفاقات و به وجود اومده ها تو میترسی و همینطور مکر ماموران در اینجا دولتی یا روند هستی که میخواد ما را به حضور برسونه، ما از اونا میگه میترسیم. البته بعدن خواهیم خوند. پس بزرگترین کوشش ما این باید باشه که اولا منظور از وجود من اینه که زندگی خلاقیتشو آفرینششو از من بیان کنه. برای اینکه آفرینش در من صورت بگیره در من باید ذوق به وجود بیاد، ولی فعلا ذوق نیست. نقطه شروع ما از پذیرش و موازی بودن با این لحظه است، ولی همین که این لحظه رو گم کردیم دوباره میدونیم که باید به این لحظه برگردیم و کثرت در این لحظه بودن رو زیاد بکنیم. مرحله بعدی مرحله حس شادیه، شادی فضاییه. شادی فضایی حالتی است که لذت و شادی فضایی انجام دادن در این لحظه جایگزین اضافه کردن میشه. یعنی شما به جای اینکه حواستون رو بدین که چه چیزی به من اضافه میشه یا نمیشه، لذت انجام عمل اصل میشه و بنابراین برای این کار باید ما برقرار شده باشیم در این لحظه و هوشیاری حضور خودش رو از ما بیان کنه و جاری بشه به اون کاری که انجام میدیم و اون کار رو میگیم عمل بیدار. پس ذوق یه عمل بیداره. ذوق یه چند سانتی متر بالاتر از شادی فضایی است. پس نقطه صفر ما پذیرش این لحظه است. چند سانتی متر بالاتر، نمیگم چند متر یا چند فرسنگ، چون فکر نکنید که خیلی از اونجا ما دوریم. گرچه که ما خیلی چیزها رو دوست نداریم، وقتی ما شب هوا سرد، بارون میاد، تاریک هم هست، رانندگی میکنیم، ماشین ما پنچر میشه، هیچ کس از این کار خوشش نمیاد. ولی پذیرش این که این عمل واقع شده، من باید بیام پایین و اینو عوض کنم، گاهی اوقات این عمل رو لذت بخش میکنه. یا حداقل در مرحله پذیرش ما باقی میمونیم. مرحله پذیرش یعنی این که اون کار اذیت کننده نیست، آزاردهنده نیست و تولید درد نمیشه. خیلی واضحه که اگر مراحل پیشرفت ما به این ترتیبه که اول پذیرش، بعد به تدریج که جلو میریم و این کار انجام میدیم، شادی در درون ما زنده میشه و این شادی پخش میشه به اطراف ما و اطراف ما هم این شادی رو میگیرند و بنابراین محیط ما شروع میکنه رفتارش رو نسبت به ما تغییر دادند و پس از یه مدتی یه حالتی به وجود میاد که ما 100% بدون هیچ گونه شک و تردیدی میدونیم که در بیرون چه چیزی رو میخوایم انجام بدیم و چنان هم مستقر در این لحظه هستیم. کمطور که در غزل مولانا میگه که ذوقی که ز حق آید زاید دل و جان. ای جان، ذوقی که از حق میاد شما رو برقرار میکنه در این لحظه زنده و شما میآفرینید، ولی میدونید چی میآفرینید و به هیچ وجه هرس رسیدن به اون چیزی که میخواییم بسازین در بیرون شما رو از این شادی فضایی و فضای آرامش نمیتونه بکنه. هیچ عجله نداریم به اون برسید، هرس نداریم نسبت به اون، بلکه شادی و لذت این عملی که این لحظه انجام میدین در جانتون همیشه پیداست و شما اونو حس میکنید. حالا این صحبت ها رو ما میکنیم، از این صحبت ها شما به خوبی میدونین که اگر ما باید پذیرش داشته باشیم، یعنی تسلیم باشیم در این لحظه به اون چیزی که اتفاق میفته، بعد شادی فضایی، بعد ذوق که آفرینش در ما صورت بگیره، این کار هیچ ارتباطی با ستیزه نداره. پس شما اگر در این لحظه با چیزی می ستیزید، یعنی جنگ دارید، که تمام حواستون به اونه که من چی بگم حالا این خراب بشه یا چی کار کنم که این در کارش به اصطلاح لغزش به وجود میاد، فلج بشه کارش. با کسی یا با گروهی دشمن هستید و بنابراین دشمن دارید، شما از مرحله پرتید. شما اصلا نمیدونید چیکار دارید میکنید، برای اینکه اون کار اصلی شما نیست، کار فرعی شما هم نیست، به هیچ وجه ربطی به ماموریت ما و وجود ما نداره. ما وقتی به این جهان اومدیم اون جزء انتخاب های ما اصلا نیست که ما ستیزه بکنیم با کسی یا با چیزی یا با خودمون. به علاوه اگر قرار آفرینش و شادی فضایی در من صورت بگیره و زندگی میخواد خودش از من بیان کنه و خودش رو در ذرات وجود من مرتعش کنه، این چه ربطی به دیگران داره؟ حالا من بگم که چون تو نمیخوای شادی فضایی بکنی، نمیخوای بیافرینی، حالا من چرا بیافرینم؟ به من چه ربطی داره اصلا؟ این استدلال ها از من ذهنی میاد که هر لحظه خودشو مقایسه میکنه و برای مقایسه کردن باید خودشو کاهش داده باشه به یه فرم، چون اون فرمو با یه فرم دیگه که اونم از کاهش دادن دیگران به فرم به وجود اومده این فکرها رو بکنه. تصویر ذهنی من از تو خیلی بزرگتر از تصویر ذهنی من از خودمه، بنابراین باید من حواسم بدم به این که اصلا تو چی کار میکنی، نکنه کارهایی میکنی که از کارهای من بهتر باشه. اگر این کارو بکنیم ما خودمونو از زندگی جدا میکنیم و زندگی دسترسی به ما دیگه نداره. امروز مولانا به ما میگه که زندگی صد عشق میبازه، صد جور عشوه میاد که تو توجه کنی به زندگی و وقتی که خودشو به اصطلاح بلند میکنه و صورتشو میاره تو باید بوسه بستانه. جان صد عشق همی بازد، صد عشوه همی سازد، آن لحظه که میازد، اون لحظه که زندگی بلند میشه خودشو نشون بده و هزار جور عشوه میاد که تو به این فکر بیفتی که زندگی میخواد شادیشو در جان تو بدمه، از تو بیان کنه خودشو، تو بوسه رو بستان، تو بگیرش، تو فرار نکن. چی کار داری با تو به دیگران؟ این کار من ذهنیه. پس توجه به دیگران و کار دیگران و ستیزه با دیگران و برشمردن ایرادای دیگران و کوچیک کردن دیگران جزء انتخاب‌های ما نیست اصلا. وقتی جلو رو نگاه می‌کنیم اول تسلیم در این لحظه است که موازی بشیم با زندگی، خودمون رو مربوط نگه داریم با خرد زندگی. یواش یواش یک حالتی پیش میاد که ما می‌بینیم که ما حرص رسیدن به چیزی رو نداریم و حرص اضافه کردن به خودمون که از مقایسه می اومد از بین رفت، لذت بردن از انجام اون کار ما رو به اصطلاح پر انرژی نگه می داره. موتور ما اونه، نه اینکه چیزی به خودمون اضافه کنیم یا مقایسه کنیم خودمون با دیگران. مرحله بعدی خود به خود، یعنی پیشرفت طبیعی این کار، ذوقه. ذوق حالتی است که شما به خودتون میگیرین، درست مثل یه تیری که انداخته شده با نیروی زیاد به سوی هدف داره میره و این انرژی رو از کمان زندگی گرفته و میدونه که به سوی چی میره و معمولا اینجور هدفها و آفرینش ها به نفع همه است. اینطوری نیست که من خودمحور و خودپذیرا باشم، بلکه در خدمت زندگی هستم. به قول انگلیسی ها سلف سروینگ نیستم، لایف سروینگ هستم. یعنی خودمو خرج میکنم در راه زندگی، خودمو خرج نمیکنم در راه اضافه کردن به خودم و گرفتن تایید و بزرگ کردن خودم. از این مرحله گذشتم. در حالت ذوق اگر ما باشیم، هیچ موقع ما رو نمیشه از جا کند. یعنی ما ضمن اینکه با گوشه چشممون به هدفمون نگاه میکنیم و کار لازم انجام میدیم، ولی همه توجه ما به معشوق، به زندگی، به ذوقی است که از اونجا میاد و ما میدونیم که اگر یه دفعه حرص هدف رو بزنیم قطع میشه. خب نمیزنیم و لازم هم نیست بزنیم، برای اینکه اون چیزی رو که از گرفتن یه چیزی میخواییم الان میسره و اون شادی اصیل زندگی است و آرامشی که از اون سو میاد و حالت ذره بودنی که ما داریم. ذره بودن یعنی اینکه تمام تکبر و خودخواهی و خود به طور کلی، هم هویت شدگی و دردهای ما از ما ریخته و ما سبک مثل ذره شدیم. حالا اجازه بدیم ببینیم که مولانا چجوری ما رو پیش میبره. پس گفت که به طور قطع یقین بدونید که دری که آفرینش از اون وارد این دنیا میشه، اون ذوق. اگه ذوق نباشه آفرینش هم نیست. ستیزه آفرینش نداره، یعنی سامان بخش نیست. اینم بگیم که ما چون به تصویر او آفریده شدیم، ما نمیتونیم نیافرینیم. گرچه که وقتی ما میآفرینیم به طور هم هویت شده با من ذهنی، تکرار مکررات میکنیم و یا چیزهای بی سامان کننده میآفرینیم. نظم زندگی رو به هم میزنیم، برای اینکه از خودمون میآفرینیم، از خود میآفرینیم، از گذشته میآفرینیم بر اساس محدودیت خودمون و این چه چیزی به نفع منه میآفرینیم و معالا اینها درد ایجاد میکنه و به ضرر ما تمام میشه. پس گفت که در انسان یه عرض وجود داره، یه جوهر وجود داره. جوهر به طور ساده شده اونه که اگر از ما بگیرند انسانیتمون از بین میره. جوهر عرض اون چیزیست که اگر از ما بگیرند هنوز ما انسان باقی میمونیم. پس بنابراین مثلا باورهای ما، چه سیاسی، چه مذهبی، چه علمی، اینا عرضه، ربطی به ذات ما نداره. مثلا یک کسی میتونه باور مذهبی مسیحی داشته باشه، یکی میتونه باور مذهبی یهودی داشته باشه، هر دو جوهر دارن، هر دو انسان هستند. و حالا اگر یک کسی باورهاش عوض بکنه، باورهای سیاسیش عوض بکنه، خودش عوض نمیشه، یعنی هم انسان دست نخورده باقی میمونه. پس میگه هم عرض هم جوهر از ذوق سر بر میاره. اگر شما یه عرض سامان بخش بخواید در این جهان بیافرینید، حتما باید از فضای ذوق بیاد. فضای ذوق هم فضای من و شما نیست، از درون میاد و شما نیستین که اونو ایجاد میکنین. شما فقط اجازه میدین که اون فضا در شما به وجود میاد و از میز نیست، از دوربین نیست، از مقام دنیا نیست، از پول نیست، از اینها نمیشه ذوق بیرون کشید. حالا خواهیم دید. میگه هر جا که بود ذوقی زاسیب دو جفت آید، زان یک شدن دو تن ذوق است نشانه جان. هر حس به محسوسی جفت است یکی گشته، هر عقل به معقولی جفت و نگران ای جان. در ضمن میبینین که همه سطرها به جان ختم میشه. مولانا نه تنها میگه ای عزیزم ای جانم، بلکه ما رو جان خطاب میکنه. پس معلوم میشه که همه ما هم از جنس جان هستیم. و اینطوری که غزل نوشته شده استثناء قائل نمیشه که برخی از افراد برگزیدن فقط اونها جان دارن و اونها میتونن آفرینش بکنند. و اینجور بیان واقعا برای دوره ما لازمه تا تک تک انسان ها بفهمن که دارای قدرتن، پس دارای مسئولیتند، باید خودشون فضای ذوق رو در خودشون به وجود بیارند، ستیزه نکنند، آفرینش فکرهای خودشون رو بکنند و در سامان بخشی و نظم بخشی به این جهان مشارکت کنند. نه اینکه خودشون رو بکشن کنار، بگن که ما راحت طلبیم، حالا یکی بیاد به ما بگه که چه فکرهایی بکنیم، ما همون فکرها رو از اون میگیریم، تقلید میکنیم. یه نمیخواد ما فکر کنیم، اون داره فکر میکنه دیگه. اینطوری ما بشرها نمیتونیم نجات پیدا کنیم. پس میگه که هر موقع ذوق هست، هر جا ذوق هست، از برخورد از آسیب دو جفت میاد. این جفت ها هم به این ترتیبه در پایین خودش توضیح میده. میگه که یا ما انسان ها حس هستیم، یعنی هم هویت شدیم با نتیجه پنج حسمون که میشه من ذهنی، و این حس یک تصویر ذهنیه که یعنی در واقع ما با تصویر ذهنی خودمون زندگی میکنیم و جهان رو به صورت یه تصویر ذهنی میبینه. بنابراین حس بنا به تعریف به یه محسوسی خودشو بسته، جفت شده با آن. یعنی اگر ما حس نبودیم نمیچسبیدیم به یه سری چیزها. اون سری چیزها چیه؟ محسوسه، یعنی چیزهایی که کار بر روی اونا واقع شده. پس اگر ما حس هستیم، در زندگی رو بستیم و تصویر ذهنی ما با یه تصویر ذهنی دیگه جفت. ما یه تصویر ذهنی از خودمون داریم، یه تصویر ذهنی هم از اتومبیلمون داریم. این تصویر ذهنی اتومبیل یا پولمون یا مقاممون به طور نامرئی به تصویر ذهنی ما بسته شده و اینو بزرگ میکنه. بر اساس اون تصویر ذهنی، یه تصویر ذهنی من از شما دارم. مولانا امروز به ما میخواد بگه که اینطوری جفت شدن فایده نداره. برای اینکه اگر من یه تصویر ذهنی از خودم داشته باشم، یه تصویر ذهنی هم از شما داشته باشم که شما هم حس هستید و به جهان چسبیده اید، حالا یه تصویر ذهنی با یه تصویر ذهنی میخواد ذوق ایجاد کنه، این فقط میتونه از این جور ذوق هستی تن میزاد. پای میگه که ذوقی که ز خلق آید زو هستی تن زاید. شما اینطوری نباید ذوق ایجاد کنید. ما نباید به تصویر ذهنی که از یه نفر داریم عاشق بشیم. مثلا من فکر می‌کنم شما یه آدم مهربان هستید، پولدار هستید، دست دلباز هستید، زیبا هستید. بنابراین تصویر ذهنی رو درست کردم از شما، ایدئال هستید، تحصیل کرده هستید. یه تصویر ذهنی هم از خودم دارم، حالا عاشق اون تصویر ذهنی بشم. این حس به محسوس چسبیده، جفت شده. یعنی من حس هستم به یه سری چیزها چسبیدم، تو هم یه حس هستی به یه سری چیزها حالا ما با هم دیگه جفت بشیم، از این جفت بودن فقط هستی تن یعنی منمون بزرگ میشه، منهامون شروع میکنه به کار کردن و ما آلن منمون رو بزرگ میکنیم، هستی تن میزاد، گرفتاری ایجاد میشه. اما یه جوری دیگه هم جفت شدن وجود داره. گفت هر عقل به معقولی جفت و نگران، ای جان اگر خرد باشم من، عقل باشم یعنی نگاهم به زندگی باشه، پس عقلم، حس نیستم، در این صورت نگاهم به خداست، نگاهم به زندگی است، نگاهم به خرد کله، اینم یه جفته، منتها جفتی که یه جور دیگه جفته. در این صورت من از جنس زندگی هستم، تصویر ذهنی از خودم ندارم، حالا به شما که نگاه میکنم زندگی رو در شما میبینم، برای اینکه از جنس زندگی هستم، برای اینکه از جنس عقل هستم، این عقل خوبه، این خرده، عقل و حس. حالا مولانا میخواد به ما بگه که شما باید عقل باشید، نگران به زندگی باشید، نگران، نگران یعنی در حال نگاه کردن، در حال نگاه کردن، در حال نگریستن، نگران و متمرکز به خدا، یعنی خدا کجاست؟ خدا در این لحظه است و در این لحظه زنده. اون موقع جفتم رو پیدا میکنم در جهان. حالا اگر میخوام با کسی مراوده عشقی کنم یا برخورد کنم، چون از جنس زندگی هستم زندگی دارم در اون میبینم. حالا اگر اونم از جنس زندگی باشه، اونم نگران به زندگی باشه، ما در یه رابطه عشقی هستیم، این رابطه عشقی سامان بخشه، این رابطه عشقیه که میگه که ذوق پدر مادر تو را مهمان کرد در این جهان. پس این ذوق آفرینش موقعی است که شما نگران به زندگی هستید، یعنی در حال نگاه به زندگی هستید و تمام حواستون به اینه که در حال نگاه به زندگی بمونید، مستقر در این لحظه باشید و کار کنید. حالا این کارتون کار بیداره و انرژی زنده زندگی مثل تیر شما رو به سوی هدف مادیتون در این جهان میبره و شما مطمئن هستین که این هدف براتون خوبه، شما میدونین، هیچ شکی ندارین که این هدف رو میخواین. و اگر این هدف بزرگیه، حتما در سطح کوچیک این کار رو دارین انجام میدید. مثالش همین کار مثلا منه، این کار در سطح خیلی کوچیکی داره انجام میشه. هفته یه برنامه ما اینجا اجرا میکنیم به نام گنج حضور، ولی من ذوق این کار رو دارم. در سطح بسیار کوچیک و ساده که یه نفره و شاید حتی بدون خرج خیلی زیاد، ما این کار رو در سطح کوچیک انجام میدیم. حالا اگر من هدف بزرگی در این راه داشته باشم که اینو در جهان پخش کنم، الان در سطح کوچیک‌تر انجام میدم و ازش لذت میبرم و ذوقشو دارم. تا حالا 231 تا برنامه اجرا شده. اگر من لذت نمیبردم، همون 10 تا برنامه اول خسته میشدم، میذاشتم میرفتم. پس یک حالتی داره که انجام کار لذت بخشه، طاقت فرسا نیست، رنجاور نیست، ستیزه توش نداره، با کسی نمی ستیزم و در نتیجه انرژی از طرف زندگی میاد. پس این مثال برای این زدم که اگر شما با مثل تیر با سرعتی به سوی هدفتون میرید، این انرژی، این تیر رو زندگی به شما میده، ولی میدونین که اگر شما هرس اون هدف رو بزنید، این انرژی قطع میشه و این تیر کند میشه. پس بنابراین کاری نداریم به هدف، همین برقرار در این لحظه رو زیر نظر داریم. که برقرار بمونیم و از این لحظه تکون نخوریم. پس میگه که حس به محسوس نگاه میکنه، عقل به معقول نگاه میکنه، در اینجا معقول همون زندگیه، و الان به شما میگه که گر جفت شوی ای حس با آنکه حسد کردو و از غیر به پرهیزی باشی سلطان ای جان. اگر تو جفت شوی با اون کسی که تو را حس کرده، حس کرده دو معنی داری، یکی این که حست کرده، اون تو رو حس میکنه، گرچه تو او رو به اون صورت حس نمیکنی، برای اینکه حس هستی بعد از جنس زندگی باشی که زندگی رو حس کنی، زنده باید بشی در این لحظه که زندگی رو حس کنی، و از غیرم به پرهیزی، از غیر به پرهیزی یعنی که از چیزی که نسبت به ذات تو که از جنس زندگی هستی غیره، و غیرها همش من دارند، اون قسمتی از تو هم که من داره اونم غیره نسبت به تو. پس از غیر به پرهیزی، نخوای غیر بشی، با غیر مراوده نداشته باشی، برای اینکه غیر میخواد تو رو از اون فضا بکشی بیرون. به محض اینکه با غیر ستیزه کنی از جنس غیر میشی. غیر یعنی اون چیزی که غیر از اصل توست، غیر از زندگیه، و منظور ما از این غیر منهای ذهنیه. باشی سلطان ای جان، تو پادشاه وجودت میشی، یعنی آمدانه و قاصدانه می آفرینی. هرچی که می خواهی می آفرینی. در قلمرو فرمان روایی خودت وقتی سلطان شدی روا می داری. تو باید سلطان مملکت وجود خودت بشی که به دیگران هم روا بداری که سلطان خودشون بشن. اگر تو سلطان وجودت نشی نمیذاری دیگران سلطان خودشون بشن. اگر تو فکرهای خودتو نیافرینی نمیتونی روا بداری که دیگران فکرهای خودشون رو بیافرینند و هر جور که دلشون میخواد بیافرینند و فکر کنند. اگر تو سلطان نباشی از طرف زندگی، با انرژی زندگی، با قایم به ذات بودن در این لحظه، در این صورت هویت تو از جهان مادی میگیری و یه قسمتش تحت کنترل در آوردن دیگرانه. باید دیگران رو زیر سلطه نگه داری که بر اساس اون حس سلطان بودن بکنی، و نمیذاری تو اونها سلطان خودشون بشن، برای اینکه تو اصلا سلطانی رو نمیشناسی. گر جفت شوی ای حس، یعنی ما حس هستیم الان، با آن که حست کردو، آن که حست کردو میتونه حالا هر اسمی روش میخوایم بذاریم، زندگی، کل، خدا، اگه جفت شوی با اون دیگه از جنس حس نیستی. از جنس حس موقعی هستی که تو هویت تو از یه تصویر ذهنی میگیری و این تصویر ذهنی هم مربوط هست به طور نامری به چیزهای در جهان بیرون، و اینها نمی اینا غیرن، اینا نمیذارن تو کشیده بشی به اون چیزی که مهمترین چیز برای توست، که گفتیم این مهمترین چیز برای ما اتفاق افتاده، گنج حضوره. گنج حضور یعنی اون هوشیاری زندگی که شما اون هستید، الان زنده بشین با اون و تمرکز تو از روی اون بر نداری، دائما نگران به او باشی، و اگر به اون یه خود زنده بشی، غیر رو میشناسی و از غیر میپرهیزی، سلطان میشی. پس یکی از مشخصات سلطان بودن روا داشتنه. برای دیگران که اونها هم سلطان باشن، اونها هم باورها و عقایدشون رو بیافرینند، اونها هم هر جور میخوان زندگی کنند. یکی از مشخصات سلطان بودن توانایی آفرینش، توانایی اجرای اراده آزاد، که اینو خدا به ما داده، کسی نمیتونه بگیره. آزادیه، آزادی، سلطان آزاد. حالا میگه که ذوقی که از خلق میاد، ذوقی که ز خلق آید، زو هستی تنز آید. ذوقی که ز حق آید، زاید دل و جان ای جان. حالا شما کدومو میخواید؟ شما اگر حس باشین، با تصویر ذهنیتون زندگی کنید، در این صورت بر اساس این تصویر ذهنی میچسبیم به یه سری چیزها در بیرون، یه ذوقی از اون میگیرید که این ذوق تبدیل شده است. ذوق نیست در واقع، اسمش مولانا، اونم ذوق میذاره، اون انرژی نداره، اون کیفیت نداره، نمیچسبونه آدم ها رو به هم، سیمانش بده. درست مثل اینکه دو نفر با هم دوست بشن تا یکی رو از پا در بیارن، این سیمان بده. دیدید دو نفر با هم دوست میشن بر اساس غیبت کردن پشت نفر سوم، سیمانش بده، این دوستی رو به هم جوش نمیده. اما ذوقی که ز حق آید، اگر شما در این لحظه از اون سه مرحله گذشته اید، از مرحله پذیرش، از مرحله شادی فضایی و از مرحله ذوق هم گذشته اید و دائما ذوق در شما کار میکنه، خوشا به حالتون. برای اینکه ذوقی که از حق میاد دائما در شما دل و جان میزاد، هر لحظه دل و جان شما تازه میشه و این شادی در وجود شما حس میشه، در جهان هم پخش میشه و غیر از این هم منبع شادی وجود نداره، نداره. ستیزه برای ما راه نیست. شاید مهمترین چیز این باشه که ما حتی اگر وضع زندگیمون به صورتی است که وضعیت‌های بسیار بسیار غیر قابل قبول وجود داره، شروع کنیم به اینکه چه چیزهایی رو میتونم بپذیرم در این لحظه، از اون چیزهایی که نمیتونم بپذیرم یه قدر دور بشم که انرژی حضور در من یه خورده زنده بشه و بدونم به طور قطع و یقین وقتی ستیزه میکنم من، انرژی خالی میشه، انرژی زنده زندگی از من خالی میشه، خشک میشم، ستیزه نمیکنم. اگه دیدم ذهن معتاد به واکنش من هی داره واکنش نشون میده، این رو به عنوان تریگر، به عنوان یادآوری کننده به خودم استفاده میکنم که زودی از ستیزه خودم رو بکشم عقب و من ذهنیم رو تماشا کنم که چی کار داره میکنه. و یادم هست که به عنوان شاهد و ناظر و بود زنده نظارت کننده حتی به وضعیت ستیزه خودم هم نگاه کنم. یعنی یه عاملی، یه اتفاقی در بیرون میفته، این یه سطح، یکی هم واکنش من ذهنی منه، یه پاسخی، یه واکنشی به اون نشون میده که معمولا منفی هست، معمولا عدم پذیرش هست، معمولا تو هم با خشم و رنجشه و درده. حالا این داره اتفاق میفته و الان غافل نیستم از اون بعد سومی که اینا رو نگاه میکنه، میبینه من چجوری به اون اتفاقی که میفته واکنش نشون میده. این بعد من رها نمیکنم، ولو اینکه از دستم بر نمیاد این اعتیاد به واکنش رو از بین ببرم، ولی دارم بهش نگاه میکنم. همین نگاه کردن در این صورت بعد خدایی من زنده شده و اینو باید تقویت کنم. یواش یواش این بود اگر تقویت بشه، اون من ذهنی، اون واکنش ها شروع میکنه به فروکش کردن. و الان مولانا میگه که اون چشم بینا کو که ببینه. چی رو ببینه؟ کو چشم که تا بیند هر گوشه تتق بسته، هر ذره به پیوسته با جفت نهانه جان، آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد، و ذوق نمی گنجد در کون مکان جان، پنهان ز همه عالم گرما بزده هر دم، هم پیر خرد پیشه هم جان جوان جان. ببینید میگه که بهتره ما هم قبول کنیم این بیان رو، برای اینکه مولانا میبینه حقیقت رو و درون ما رو که انسان ها از چی ساخته شدند. میگه کو چشم کتاب ببینه در هر گوشه زیر پوشش، زیر پرده، توتق یعنی پرده، هر ذره که ذره رو پای میگه که هم عاشق هم زاهد، همه انسان ها و هر چیزی پیوسته شده با جفت نهانش. جفت نهانش، حالا اسمشو بذارین خدا، اسمشو بذارین زندگی، یعنی هم من هم شما هر انسان دیگه‌ای در گوشه به طور بسته و پوشیده که ظاهراً دیده نمیشه با جفت نهان وصله. و میگه با شاهد، با معشوق آمیخته شده، هم عاشق که ذوق داره و میآفرینه، هم زاهد که بسته است و متعصب به یه سری باورهاست، و هر دوی اینا از ذوق نمی گنجند در کون و مکان. هم زاهد هم عاشق هر دو ذوق دارند در درون. حالا وقتی ما با ذهنمون نگاه میکنیم، با حس چشمی نگاه میکنیم، نمیبینیم. داره مولانا میگه هیچ نگرانی نیست، این استعداد و این قدرت و این توانایی در همه انسان ها هست، چه به صورت زاهد جلوه کنند، چه به صورت عاشق جلوه کنند. پنهان ز همه عالم گرما بزده هر دم، یعنی این ذات ما و روح ما و جان ما، پنهان ما، که تا پایین میگه پنهان تو را جستم، هموم گرفته و تمیز بدون آلایش، مال همه، منتها پنهان، هر لحظه برای ما آماده است. این نشونگر اینه که دوباره هیچ کدوم از ما گناهکار آفریده نشدیم، هیچ کدوم از ما ولو کارهای بد کردیم در درجه نیستیم که سامان زندگی روی ما کار نکنه، اصلاح پذیر نباشیم. همه ما قدرت تغییر رو داریم. و مولانا میگه که کو چشم تا ببینه که هر ذره با جفت نهانش مربوطه، و جفت نهان هر لحظه میتونه روی اونا کار کنه اگه اجازه بدن، اگه اونا اجازه بدن. پایین میگه علت این که این زندگی در تو کار نمی کنه، برای اینکه عشوه می آیی، تو عشوه می خوانی، پنهان مکنه ای رستم، پنهان تو را جستم، احوال تو دانستم، تو عشوه مخوانه جان، یار روی ترش داری دانیم که طراری، زهداس همی ترسی و از مکر عوانه جان. میگه که هم پیر خرد پیشه، هم عاشق و انسان خردمندی که پیر شده در این راه به درجه پیری رسیده، و هم جان جوان که جدید تازه است و هنوز با منش در حال گسترش در جهان مادی، در هر دوی اینها پنهانشون با شاهد، با معشوق، با خدا آمیخته است. جدا نیستند. پس اینطوری نیست که یکی من باشم جدا، یکی هم خدا، بعدم دستمو بردارم میگم به من اینا رو بده. مولانا میگه آمیخته ایم. اگه شما خودتو بکشی کنار و یه فضای ذوق که تو هستی بیدار بشه، زندگی میتونه خودشو از تو بیان کنه. همین حالا میگه که ای رستم، ای جوان، ای تنومند، پنهان مکن، تو داری اون انرژی رو و اون قدرت رو پنهان میکنی. برای اینکه من درون تو رو میبینم، در درون تو، تو آمیخته با شاهد هستی و این قدرت در تو وجود داره. من احوال تو رو میبینم. یا تو اجازه میدی این ذوق در تو به وجود میاد، یا نه تو با زندگی میستیزی و جلوی زندگی رو میبندی و هم هویت میشی و چیزها رو میدزدی. چیزها رو میدزدی یعنی چی؟ با هر چی که هم هویت میشین شما تبدیل به ماده میشین، پس میدزدین. پایینم میگه اگر تو غصه داری، اگر روی تو ترشه، پس ما میدونیم که تو دزد هستی، طراری. حالا چرا ناراحتی؟ برای اینکه دزدیدی، میترسی که ماموران خدا بیاند. ماموران اینا رو تمثیل میزن، نه که خدا واقعا مامور داره. مامور خدا چیه؟ این ایمپالس زندگی، این نبض زندگی که میتپه، تمام کارها و رویدادها به سمت اینه که تو هرچی که گرفتی رها کنی و این ذوق در تو به وجود بیاد. پس تو میگه که اگر قصه داری، مهم نیست که مذهبی هستی، سیاسی هستی یا هرچی هستی، هر باورهایی داری، اون باورها داره میپوشونه این انرژی سامان بخشو. تو از احداث میترسی، از احداث، این رویدادها، از این چیزهای جدید که به وجود اومده. در مقابل احداث جمع حدثه، یعنی اتفاقات به زبان ما. در مقابل قدم یعنی قدیم، در مقابل گنج حضور، اتفاقات طوری داره میفته که دست شما رو بشه، من شما مزمحل بشه، درد شما کم بشه، ولی شما عمدن میخوای درد رو زیاد کنی. تو پس اگر قصه داری و روی تو ترشه، میدونیم که دزد هستی و دزدیدی، هم هویت شدی، دزدیدی یعنی هم هویت شدی با چیزها و همینا باعث شدن که تو از اتفاقات بترسی و از ماموران حکومتی، اعوان یعنی ماموران حکومتی، یعنی میترسی خدا دست تو رو کنه و از مکر اعوان میترسی، از مکر اونا مکر داره، برای اینکه تو مکر داری. اونا هم میخوان دست شما رو کنن، درست مثل پاسبان داره مکر میاد حقه میکنه که دست شما رو چه حقه بازه میکنه اینو رو کنه. برای اینکه ما هم هویت شدیم، عشوه داریم میخوانیم. گفت که احوال تو دانستم، تو عشوه مخانه جان. ما اگر در زندگی رو بسته ایم و میگیم که من زنده هستم، من خوشحال هستم، من نمیدونم اله هستم، بله هستم، داریم عشوه میخونیم. داریم حرف عشوه میخونیم، یعنی حرف بی خود میزنیم. اصلا حرف رو نزنیم بهتره. برای اینکه اگر اون انرژی زنده بشه، شما متوجه میشین کسی که این انرژی رو پنهان کرده و جلوی زندگی وایستاده و با این لحظه ستیزه میکنه، با این لحظه موازی نیست و نمیذاره شادی در او افزوده بشه و از ذوق خبر نداره، ولی هنوز عشوه میخونه، یعنی داره حرف بی خود میزنه، کارهای بی خود میکنه. برای اینکه مالن میاد سر اینکه آیا شادی اصیل در تو کار میکنه، آرامش در تو وجود داره یا نه. اگر آرامش خدایی در شما وجود نداره، پس اشوه میخونیم ما. هرچی که میگیم بی خوده. چی میگیم اصلا پس؟ برای اینکه میگه در کنج عزبخانه حوری چو دردانه، دور از لب بیگانه خفته از ستان جان. در کنج این فضای وحدت، عزبخانه یعنی همین فضای وحدت، حوری بسیار زیبا، حوری هم همین هوشیاری حضور، زیبایی حضور، به اصطلاح شاعرانه میگه، به اصطلاح زن و مرد میگه، میگه تو که مرد هستی ای انسان، در کنج عزبخانه جایی بوده که خب زن و مردا میرفتن خوشگذرانی میکردن. تمثیل میزنه به این فضای وحدت، میگه که تو عشوه میخوانی، حرفای بی خود میزنی، خود خسته میکنی، برای اینکه ستیزه میکنی با زندگی. حواست هست که یک فضای وجود داره به نام فضای یکتایی، که در اونجا حوری دردانه به طور پذیرا و دور از لب بیگانه، برای اینکه بیگانه اونجا نمیتونه وارد بشه، بیگانه همون غیره، به اون فضا نمیتونه وارد بشه. هر کسی که از جنس منه به اون فضا راه نداره. تو میدونی که اگر این اشوه آمدن و پنهان کردن و ستیزه رو رها کنی که وارد اون فضا بشی و چشمت روی اون فضا باشه، این جفت شدن تو چه تغییری در زندگی شما به وجود میاره، چه آرامشی در زندگی تو به وجود میاره. و اون حوری میگه اون فضا صد عشق همی بازد، زندگی صد جور عشق میبازه به تو، به توی انسان صد شیوه میسازه، هزار تا راه جفت جور میکنه برای ما انسان ها که من میخوام زیباییم و شادیم و آرامشم و از جان تو بیان کنم. و به ما مولانا میگه که میدونی که اوضاع اینطوریه، اون لحظه که این زیبایی بلند میشه تو فرار نکن، بوسه بستان ای جان، بوسه را بگیر. بوسه را بگیر یعنی چی؟ یعنی باش یکی بشو، یعنی وقت رو تلف نکن. لحظاتی که پیش میاد که ذهن میخواد ببنده، این لحظات برای هر کسی پیش میاد. در طبیعت وقتی ما به یه گیاهی، به یه درختی نگاه میکنیم، یک دفعه عظمت و برقراری آرامش این درخت و سکون این درخت رو میبینیم، ممکنه یه لحظه پیش بیاد که این تسلسل فکر باز بشه و یه لحظه معشوق خودش رو نشون بده به ما. ذهنم بعد بیاد بگه با این چیزی که دیدی اشتباه بوده، اصلا ولش کن، این چی بود، بی خود بود. نه، مولانا میگه که اگر از این لحظات پیش اومد که معشوق خودت شد، یه دفعه بلند شد، آغوشش رو باز کرد، تو بوسه رو بستان به عنوان انسان. راجع به چیزهای عشق بازی و سکسی صحبت نمی‌کنیم. مولانا با اصلاحات اونطوری میخواد به ما بفهمونه. پس یادمون باشه هر لحظه که زندگی بلند شد و ما یه لحظه حس کردیم که زنده شدیم، باید اون لحظه بوسه رو بستانیم و اون لحظه باش یکی بشیم و در آغوش بگیریم و اون لحظه رو نگه داریم. و اگر رفت دوباره برگردیم به اون لحظات با عدم ستیزه، با قضاوت نکردن، با اینکه کیفیت بخشیدن به دیدنمون، به شنیدنمون، به وقت گذراندنمون، به بویدنمون، به این نوری که میبینیم، که با چه کیفیتی این نور رو میبینیم. آیا اینو ما با یه حالت حضور و حس عمیق درونی میبینیم یا نه میبینیم میریم عجله داریم. سعی کنیم این لحظات رو بهش کیفیت بدیم. اگر اینطوری عمل کنیم، مخصوصا اگر قضاوت نکنیم، چون هر قضاوتی سبب میشه که ما از یه چیزی بیرونی هویت بگیریم، یه باور رو زنده کنیم، با یه چیزی هم هویت بشیم. یه موقعی هست که معشوق اون لحظه که میازد و خودش رو به ما نشون میداد. ولی اگر داد، باید ما، مولانا میگه بوسه رو بستانیم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. بر ظاهر دریا کی بینی خورش ماهی؟ کان آب تتق آمد بر عیش کنان جان، چندان حیوان آن سو می خواید و می زاید، چون گرگ گرو برده پنهان ز شبان جان. پس مولانا میگه که اگر با چشم ذهن نگاه کنیم، در این صورت ظاهر دریا رو میبینیم، و وقتی به دریا نگاه میکنی تو ماهی رو نمیبینی و غذای خوشمزه ماهی رو نمیبینی، برای اینکه آب پرده هست برای کسایی که میخوان عشق کنند، میخوان زندگی کنند، میخوان خوش بگذرونند. و گاهی اوقات مثال زدیم، چشیدن عسل رو با درباره عسل دانستند. برای اینکه ما بدونیم عسل چیه، کافیه که یه قاشق از اونو بچشیم. تا اینکه بیایم بخونیم عسل از چی تشکیل شده، مثلا فرمول مولکولیش چیه، یا شیرینیش مثلا شبیه چیه، این توصیف ها همون ظاهره، توصیف های ذهنی از خدا ظاهره. یک لحظه به گنج حضور زنده شدن و بوسه زدن، همونطور که گفت، چشیدنه. بس کار ما عملا تبدیل شدنه. و اگر بخوایم به توصیف بسنده کنیم و زنده نشیم، درکی از زندگی نخواهیم داشت و درکی از ذوق نخواهیم داشت. یعنی عملا شما باید شروع کنیم در این لحظه تسلیم شدن، و تسلیم شدگی خودتون رو ببینید و خردمندی خودتون رو حس کنید، شادی فضایی خودتون رو حس کنید، ذوق هم در خودتون ببینید. اگر اینها به وجود نیومده و اگر به وجود بیاد خودتون میدونید، اگر به وجود نیومده توصیف ذهنی اون فقط مولانا گفت که یه جور عشوه دادنه. و در ضمن این معنی رو هم میده که وقتی با دریا نگاه میکنیم، همونطور که ماهی رو نمیبینیم ما و لذت شنای ماهی رو نمیبینیم، همونطور که میدونید هستی به دریا تشبیه شده و شما ماهی هستید. شما باید به ماهی تبدیل بشین که در این دریا شنا میکنه. فقط به صرف این که بگیم ماهی در آب شنا میکنه این کافی نیست. شما عملا باید به ماهی تبدیل بشید و شنا بکنید و از شنا کردن در این دریا لذت ببرید. ما مولانا امروز به ما گفت که ما ماهی هستیم، فقط به توصیف پرداخته ایم. ماهی میپرسه که آب چیه و در نتیجه به توصیف آب میفته و متاسفانه به همون هم بسنده میکنه. و اگر میخوایم این کار رو بکنیم، در این صورت این پرده ماهی بودن ماست. نمیتونیم لذت شنا در اقیانوس هستی رو بچشیم. بعد میگه در همون سوی ذهن در جهان مادی چندان حیوانات زیادی، انسانهای ظاهرن انسان ولی در باطنن حیوان وجود دارن که هی میجوند و میزاند، فکر میجوند و فکر میزاند. چی میجوند؟ ما فکر میجویم، فکر میزاییم، درد میجویم، درد میزاییم و فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم. مثل گرگی که یه گوسفند گرفته از شبان در اینجا خداست و یه گوشه کشیده، ما فکر میکنیم که دیگه یه چیزهایی گیرمون اومده، با آنها هم هویت شدیم. حواستمون به این لحظه و زندگی نیست. از راه ستیزه و مقایسه با دردمون و با هم هویت شدگی هامون مشغولیم، مثل گرگ گروه بوده از شبان، ولی حالیمون نیست که ذرات دارن به ما میخندن به این کار ما. خدا داره به ما میخنده که این چه شادیه، این چه زندگیه که این بنده داره. چوپان داره به ما میخنده، برای اینکه میگه که خنبک زده هر ذره بر موجب بی بهره، کاب حیوان را کی داند حیوان جان. هر ذره ای که خلاص شده، آزاد شده، هر انسانی که آزاد شده، هر روح آزاد شده، داره مسخره میکنه، شادی میکنه و با شادیش داره میخنده به ریش این موجب بی بهره. موجب یعنی خودخواه و خودبسند، موجب با این، گاهی اوقات موجب بی بهره. برای اینکه من ذهنی موجب بی بهره است، یک موجود خودپسند، خودمحور، خودپذیرای، به خودنگران بی بهره است. بی بهره است به این دلیل که وقتی شما ذوق دارین، گنج و حضور دارید، میآفرینی سامان بخشه. وقتی من دارید میآفرینید، فقط دارین درد میزایید، میجوید و درد میزایید. چندان حیوان آن سو میخواید و میزاید. میخواییدن یعنی جویدن. هی فکر نشخوار میکنم، میجوند، قورت میدن و فکرهای جدید میزاند که من داره. جدید نه به لحاظ زندگی، بلکه یه جوری دیگه فکر من دار. ولی میگه خنبک زده هر ذره، هر ذره ای داره میخنده و با این خندهش در واقع این موجب بی بهره رو مسخره میکنه و با این حرکتش میگه که آب حیوان رو، آب زندگی رو، این انرژی که از این ذوق ساطع میشه رو حیوان چجوری میتونه بفهمه؟ نمیفهمه. اندر دل هر ذره تابان شده خورشیدی، در باطن هر قطره صد جوی روان جان. وقتی ما ذوق داریم، ذره هستیم که یه خورشیدی در درون ما میتابه. ما نیستیم دیگه، یه خورشیدی میتابه. هم ما هستیم اون خورشید، هم ما نیستیم. هم ما هستیم، هم خدا هست. ما به وحدت رسیدیم. اندر دل هر ذره تابان شده خورشیدی، در باطن هر قطره، قطره بپاسم ما هستیم. وقتی به دریا میپیوندیم صد جوی روان ای جان، وقتی به دریا میپیوندیم ما و دریا رو دیگه نمیشه تشخیص داد. برای همینه که میبینیم که انسانهایی که به ذرگی رسیدن و به ذوق رسیدن، از یکی هنر موسیقی ساطع میشه، از یکی هنر سامان بخشی به دنیا ساطع میشه، یکی مولانا میشه که این غزلها رو میگه، یکی ساز خاصی میزنه، یکی هنر مجسمه سازی داره، یکی مینویسه. صد جوی روانه در این اقیانوس. حالا مولانا به ما میگه که خاموش جان لقمه، هر بسته دهان خواهد تا لقمه نیندازی، بربند دهان جان. خاموش باش، ذهنتو خاموش کن، برای اینکه این لقمه هایی رو که ما توصیف کردیم، در بالا صحبت کردیم، این ذوق، این شیرینی، یه چنین لقمه ای رو کسی میتونه به جبه که دهنش بسته باشه، یعنی ذهنش رو خاموش کرده باشه، با ذهنش یا با گفته‌هاش هم هویت نشه. به محض اینکه دهنتو باز کنی این لقمه از دهنت میفته، یعنی به محض اینکه حرف بزنی با حرفت هم هویت بشی این لقمه شیرین از دهنت میفته. خب در اینجا اجازه بدید یک قصه از مثنوی رو آغاز کنم. قصه هست از دفتر دوم، بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز وقت نماز است. قبل از شروع عرض کنم که تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی رو پیشنهاد میکنم شما بخرید، 7 جلده، و هم خودتون مطالعه بفرمایید. مثنوی را ایشون به طور کامل تفسیر کردند، بسیار گویا، و هم وقتی با هم میخونیم شما میتونید از روی اون نگاه بکنید. اگر من قصه را بعضی موقع تمام نمی کنم، شما از روی اون میتونید بریم بخونید و قصه را تمام کنید و معانی را همه در بیارید. در ضمن اعلام کنم که استاد کریم زمانی در ایران تاریخ 7 آبان سه‌شنبه 4 بعد از ظهر راجع به دیوان شمس صحبت خواهند کرد. ممکن است چند جلسه طول بکشه. سه‌شنبه 7 آبان 4 بعد از ظهر در شهر کتاب مرکزی، تقاطع حافظ شمالی و زرتشت در ایران. کسایی که به مولانا علاقمند هستند و به استاد علاقمند هستند میتونن تشریف ببرند در اون جلسات شرکت بکنند. 7 آبان 3 شنبه 4 بعد از ظهر شهر کتاب مرکزی. اما قصه در دفتر دوم به این ترتیب آغاز میشه که معاویه در قصرش خوابیده و درها رو از تو بسته. یک دفعه یه مردی او را بیدار میکنه. وقتی معاویه چشماشو باز میکنه میبینه که اون مرد داره خودشو قایم میکنه پشت پرده و پشت در، و فکر میکنه که خب درها از تو بسته بود، این چیه که اولا تونسته بیاد و ثانیاً جرأت کرده وارد این قصر بشه. بنابراین ازش میپرسه که تو کی هستی؟ میگه من ابلیس هستم. خب میگه راستشو بگو ببینم اینجا چیکار میکنی؟ چرا منو بیدار کردی؟ میگه که من تو رو بیدار کردم برای اینکه وقت نمازه، که نمازت دیر نشه. و ماویه میگه که از تو چنین کار خیری بر نمیاد، تو راستش رو بگو که چرا منو بیدار کردی. و شیطان استدلال هایی میکنه که بسیار بسیار منطقی و جالبه. میگه نه، من به این دلیل بیدار کردم که من خودم فرشته بودم و من هم خدا خلق کرده، به من او شیر داده، من راه طاعات رو پیمودم و اون کارها یادم نرفته. و بحثی بین شیطان و معاویه در میگیره که بسیار بسیار جالبه. ما البته امروز متاسفانه نمیرسیم این قصه رو بخونیم، ولی شما که تفسیر مثنوی به قلم استاد زمانی رو دارید میتونید مطالعه کنید. هفته دیگه اینو میخونیم. ولی اولا ترکیب ساختمانی قصه بسیار بسیار جالب و استادانه و پر از راز و رمز. اینکه یه نفر رو ابلیس یا شیطان بیدار میکنه که پاشه نماز بخونه، یعنی با خدا نیایش کنه، این خیلی جالبه. مثلا شما از خودتون میتونید سوال کنین که آیا شما رو شیطان بیدار میکنه پاشین نمازتون رو بخونید؟ وقتی نماز میخونید شیطان همراه شماست؟ اگر شما مثلا نماز میخونید و نیایش میکنید، یا حالا به جای نماز هر کاری میکنید پیش خدا وای میستید و در زیر ذهنتون داره فکر میکنه و شما سرسری نماز میخونید و حضور ندارید، پس شیطان نمیذاره اون زیر شما زنده به حضور بشید. در نماز واقعی قرار است که ما از جهان بیرون ببریم و وارد فضای تسلیم و شادی فضایی و نگران بودن، یعنی در حال نگاه کردن به خدا باشیم. اگر ابلیس ما رو بیدار میکنه به نماز و خودش هم اونجاست، خب این بحث باید خیلی جالب باشه که مولانا در این قصه مطرح میکنه. و اولین سوال برای هر کسی پیش میاد که آیا راز نیاز من با خدا در اثر بیدار کردن ابلیسه؟ آیا ابلیس در زمینه داره نگاه میکنه؟ اگر ابلیس نگاه میکنه پس من با خدا راز نیاز نمی کنم، با ابلیس دارم راز نیاز میکنم. اگر ما داریم با خدا راز نیاز میکنیم، هنوز من ما همراه ماست و حضوری وجود نداره، به طوری که وصل به جهان مادی هستیم و راجع به چیزهای مادی دنیا، راجع به بیزینسمون یا کسی دیگه در حال نماز فکر میکنیم، پس ابلیس در زمینه حاضره. همطور که گفتم امروز نمیرسیم و هفته دیگه انشالله میخونیم و شما هم یه ذره روش فکر کنید. به علاوه استاد محمد جعفر مصفا در پیر بلخ یه قدری راجع به این قصه توضیح دادند، اونم بخونید. میدونم این کتابو دارید، اگه ندارید کتاب با پیر بلخ نوشته آقای محمد جعفر مصفا بسیار جالبه. برخی از قصه های مثنوی رو خلاصه کردند و این قصه رو هم به صورت خلاصه در اونجا نوشتند. بریم ببینید ایشون چی میگن. نوشته آقای زمانی رو هم بخونید. هفته دیگه هم با هم میخونیم که اون موقع میتونید بیاین روی خط و بگین که نظر شما چیه و این بحث ابلیس با یه نفر، حالا معاویه سمبول یه نفره، هر کسی میتونه جای اونو بگیره. البته معاویه زیر بار نمیره که ابلیس از روی خیرخواهی اونو بیدار کرده از خواب. و ولی ابلیس استدلال هایی میکنه که بسیار بسیار منطقیه و خیلی ها وقتی میخونند حرف ابلیس رو باور میکنند، در حالی که آخر سر میفهمیم که مولانا داره میگه که ابلیس به این ترتیب صحبت میکنه و اگر داریم باور میکنیم و مطابق ابلیس عمل میکنید، در حالی که عبادت میکنید، ابلیس در زمینه حاضره. خب از حالا به بعد اجازه بدیم به تلفن ها بپردازیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارن رو صفحه. بله، تلفن 818-970-3345، تلفن سفارش سی دی و دی وی دی در خارج از ایرانه و 66-59-41-41 و 66-59-41-42. تلفن های سفارش سی دی و دی وی دی در ایرانه. هر برنامه پس از ضبط بلافاصله روز بعد تبدیل به سی دی و دی وی دی میشه پس از ادیت. بنابراین شما میتونید سفارش بدین سی دی یا دی وی دی، به اونا گوش بدید و درک و به عمل در آوردن این آموزش ها مستلزم گوش کردن این سی دی ها و دی وی دی ها به دفعات، چون با یه بار گوش کردن معنا در ما زنده نمیشه. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
علی شما خوبه؟
بله خوبه.
من وقتها زنگ میزنم خوزستان.
به به به، بفرمایید. در تلویزیونتون خواهش میکنم کم کنید.
بله بله، مدتی من با شما آشنا شدم، خیلی استفاده کردم از برنامهاتو.
قربون شما.
که واقعا یک روحیه مرده ای داشتم، الان با فقط برنامه شما من روحی زندگی ادامه زندگی دارم.
قربون شما.
انشاءالله خداوند هم در این دنیا هم در آخرت در سرای خوبی باشین.
قربون شما برم، زنده باشین. ممنونم.
یه روز بیای ایران همینجا حضور داشته باشین، ما هم با شما از نزدیک زیارت کنم.
انشاءالله. قربون شما. امر دیگه ندارین؟
جانم.
امر دیگه ندارید؟
قربون شما. فقط دوست داشتم
تبریک
بهتون
بگم، خدا ان شاء الله
نگهدار
ملت ایران. قربون شما برم، زنده باشین. خداحافظ شما. خب اگه پیغامی دارین خواهش میکنم زنگ بزنید. ازتون خواهش میکنم یک پیغامی که به دلتون نشسته و از دلتون برمیخیزه و مربوط به موضوع هست بفرمایید. و این حقم به من بدین که اگر تلفن نامربوطی بود، بدون اینکه حرفی بزنم من این تلفن رو قطع بکنم، برای اینکه دلم نمیخواد که از این مسیر زیبا و پر از شادی ما منحرف بشیم. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و این برنامه های زیبایی که برای ما اجرا میکنید و خسته نباشید میگم بهتون.
قربون شما، لطف دارید، مرسی. از کجا زنگ میزنین؟
در طول من از ایران زنگ میزنم، خلیلی هستم آقای شهبازی.
خواهش
میکنم. تو این چند تا برنامه که من گوش میکردم، چند تا برنامه قبل، دیدم که یه سری از بینندگان زنگ میزنن و میگن که بهترین روز برای ما روز سه‌شنبه است که برنامه شما اجرا میشه.
بله.
خواستم بگم که منم اول همه جوری بودم، فقط روزای سه‌شنبه واسم خوب بود، روزایی که برنامه شما رو گوش می‌کردم. اما موقعی که سی دی ها رو سفارش دادم و تو روزای دیگه گوش کردم، دیدم که همه روزا واسه من میتونه زیبا باشه.
آفره.
به دوستانمون توصیه می‌کنم که این سی دی ها و دی وی دی ها رو تهیه کنن، روزای دیگه گوش بدن. بسیار بسیار عالیه این سی دی و دی وی دی ها. در روزای دیگه هم میتونم گوش کنم و خیلی خیلی تشکر میکنم.
قربون شما برم، زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
باشید، حال شما خوبه؟ والا شما هر دفعه میفرمایید که پیغامی هست بدید. من خودم اینقدر پیغام دارم که نمیدونم چجوری بیان کنم، یعنی در یک فرصت کوتاه یکی دو دقیقه.
یکیشو بفرمایید.
بله، یکیش که من به کسانی که میخوان اولا که شاید تعجب کنید وزن کم کنن، بهترین راه اینه که همین سیدی ها رو ابدا کنن و یکی دو ساعت پیاده روی، هم از لحاظ جسمی خیلی سالم میشن و هم از لحاظ روحی. بعد دوم این که من خودم در این مسیر خیلی چیزها آموختم. یکیش این که یه مثالی میزنم برام اتفاقی که افتاد. یه روز، یکی از همین روزها میرفتم پیاده روی میکردم، به گروشری که رفتم گفتم خوبه که یه بکپک با خودم ببرم، خب یه مقدار وسیله‌ام که میخوام بگیرم. بعد موقعی که این بکپک رو من انداختم روی کولم، اولش خب یه مقدار احساس سنگینی و خستگی کردم، ولی بعد که دیگه شروع کردم، دیگه قبول کرده بودم که باید اینو حمل کنم تا منزل. اومدم رسیدم بعد یک ساعت و نیم دیگه برام عادی شد در بین راه این حمل سنگین. ولی وقتی که رسیدم خونه، اینو وقتی که از روی دوشم برداشتم، دیدم چه وزنی رو من داشتم با خودم حمل میکردم، ولی
آفرین،
برام در این مسیر عادی شده بود.
درست.
و همین جهت، همینطور هم این فکرهای بسیار مخرب و این ناراحتی هایی که روحی برای ما پیش میاد، به مرور زمان برامون عادی میشه، ولی خودمون نمیدونیم، احساس نمی کنیم که چه چیز مخربی رو با خودمون داریم حمل میکنیم.
آفرین.
ولی وقتی همتونه که آزاد بشیم ازشون، میبینیم که چه بار سنگینی رو از روز دوش خودمون، از روی ذهن خودمون برداشتیم و رها شدیم. من واقعا خیلی خیلی به شما افتخار میکنم، مخصوصا که شما با اون لحجه شیرین آفریتون این بیان غزلیات مولانا رو چقدر زیبا برای ما تشریح میکنین، چقدر قشنگ مثال میزنین. نمیدونم، امیدوارم که مردم قدر اینو بدونن و شما رو ما از دست ندیم.
قربون شما برم، خواهش مونم.
دیگه نمیدونم چی بگم، انشالله که همیشه برنامه تون ادامه داشته باشه.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
بله سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
استاد شهبازی از کریم هستم از ویرجینیا.
بله بله، بفرمایید آقا کریم.
خوب هستین؟
قربون شما. خیلی ممنون جانم، بفرمایید.
با این پروگرام شما دیگه، ما همیش پروگرام شما رو نگاه میکنیم، واقعا برای ما شما خیلی زیاد کمک کردین.
قربون شما،
پروگرام شما همیش همراه ما هست، سیدی های شما، دیویدی های شما همیش میشنیم، برای ما کمک زیاد کرده. من و خانواده هم از شما خیلی ممنون است، برای ما بسیار کمک رسانده و بسیار کمک کرده، و ما الان میفهمیم که و میدانیم یعنی زندگی چی است، ما چطور میتونیم خدا در این دنیا، در هم در این دنیا هم در اون دنیا بشناسیم خدا.
آفرین آفرین.
ما این همش این کردیت ما بر شما میدیم.
قربون شما برم، خیلی ممنون. لطف فرمودید.
خدا
نگهدار. بله بفرمایید.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خسته باشین. خواهش
میکنم، خواهش میکنم، بفرمایید.
ببخشید مزاحم شدم، از ایران زنگ میزنم. آقای شهبازی، اولین بارم برنامه‌تون رو نگاه میکنم، برنامه شیرین به جالب شما. آقای شهبازی، به خدا من از زندگیم خیلی انحراف شده بودم، وقتی از برنامه شما رو دیدم خیلی خوشحال شدم. دست شما درد نکنه، واقعا با حرفای شیرین شما من احساس میکنم دوباره به زندگیم برگشتم، واقعا احساس میکنم.
آفرین آفرین آفرین. همینطور که
نمیدونم که چجوری حرف بزنم با تو.
قربون شما، موفق باشین، سلامت باشین، شاد باشین. همینطور که میبینید زندگی بیکرانه و شما از اون حالت ذوق یه قدر کوچیکی یه چند سانتی متری فاصله دارید، کافیه ستیزه رو بذارین کنار و آغوشتون رو باز کنید روی زندگی، روی خدا، و ببینید که خدا دائما میخواد با هزار نو به شما دسترسی پیدا بکنه و شما در رو میبندید و زندگی میخواد از شما خودش رو بیان بکنه، شیرینیش رو به جان شما بریزه تا از شما به بیرون ریخته بشه، این نور از شما ساطع بشه. هیچ موقع ناامید نباشید، و اگر ناامید بودید بدونید که شیطان شما رو بیدار کرده برای نماز. شما نمیخواین شیطان شما رو به نماز بیدار کنه، شما میخواین که خودتون یا خدا شما رو به نماز با خدا بیدار بکنه. موفق باشید.
قربون شما.
خواهش میکنم. لطف فرمودین.
از برنامه خوبتون ببخشید. مزاحم شدم.
خواهش میکنم. لطف فرمودین. خب فعلا تلفنی نداریم. تشویق میکنم شما رو به عضویت در برنامه گنج حضور. شما میتونید در آمریکا و کانادا هر ماه 50 دلار بدیم و 4 تا سی دی بگیرید و عضو برنامه گنج حضور باشید و گنج حضور رو به لحاظ مالی حمایت کنید. 4 تا هم سی دی بگیرید. و در اروپا میتونید 50 یورو بپردازید، عضو برنامه گنج حضور بشین، 4 تا سی دی بگیرید. در ایران هم حداقل اگر 25 دلار بدید میتونید 4 تا سی دی بگیرید و عضو برنامه گنج حضور بشید. هر پولی که پرداخت میشه صرف همین کار میشه و من هم این کار رو از روی عشق و ذوق انجام میدم و بسیار خوشحالم که این برنامه رو براتون اجرا میکنم و خدا این امکان رو به وجود آورده که من تا اونجا که میتونم خودم رو در این راه خرج بکنم. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام قربان شما. خواهش می‌کنم.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من یه تجربه‌ای داشتم خیلی کوتاه عرض بکنم خدمتتون.
بفرمایید.
من نظرم اینه که آدم وقتی که یک مقدار به حضور میرسه خیلی از کارها و خیلی از برنامه‌هاش خود به خود متعادل میشه. مثلا در زمینه غذا خوردن، غذا خوردنش خیلی متعادل ممکنه بشه یا به تعادل نزدیک بشه. در زمینه ورزش و سلامتی جسمانی میل به حرکت پیدا بکنه، میل به ورزش پیدا بکنه. در زمینه کار هم همینطور متعادل کار میکنه، به اندازه مسئولیت قبول میکنه و از زیر بار مسئولیت های زیاد از حد نمیره که اینها بخواد برایش ایجاد استرس بکنه. اما قبل از اینکه ما به حضور برسیم، یک مقدار حضور بخواد قبل از اینکه در ما زنده بشه، ما خودمون هم باید روی این قضایا تا حدودی کار بکنیم. حالا اگرچه اینا تو بحث‌های مربوط به اشعار مولانا نیست، ولی من فکر میکنم که ما باید یه مقدار برنامه ریزی تو زندگیمون برای خودمون ایجاد بکنیم که این برنامه ریزی باید بشه ما زیر بار فشارها و مسئولیت‌های بیش از حد نریم تا تمام روز دچار استرس و دلهوره و استراب باشیم و اینها ما رو اصلا اجازه نمیده که چیزی به نام مفهوم خدا در ما حس بشه. این خیلی مهمه که زیر بار فشار و استرس ها نریم و تا حدودی خودمون رو در ابتدای کار از این قضایا دور نگه بداریم. خیلی ممنون، این تجربه من بود. خیلی تشکر از برنامه خیلی خوبتون، خیلی مفید واقع شده و من مرتب دارم برنامهاتون الان حدود 4-5 ساله دارم پیگیری میکنم و واقعا استفاده میبرم. خیلی ممنون. یک تعریف جدیدی از خداوند من فقط تو صحبت‌های شما و تو اشعار مولانا دارم میبینم دیگه. همیشه همه جا ما هر صحبتی از خدا شنیدیم یه شکل دیگه بوده، یه چیز دیگه بوده، واقعا یه توهم بوده، یک چیز بسیار عملی و کاربردی شما گفتید از خداوند و برای ما خیلی ملموسه و من دارم اینو پیگیری میکنم. خیلی ممنون.
خواهش
خیلی
میبنم. خواهش
میبنم. دست شما درد نکنه.
قربان شما. آفرین بر شما. خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.